رسیدیم به فصل چهارم. در اشاره به مکان و زمان آخرت عرض کردیم که در همین فصول گذشته شاید به طور مختصر در مورد مبرا بودن قیامت از زمان و مکان صحبت کردیم. سلام. منتها اینجا باز مفصلتر پیرامونش بحث میکنه که قیامت زمانمند نیست و مکانی هم نداره. حالا قبل از اینکه ما وارد این بحث بشیم باید ببینیم که زمان و مکان یعنی چی. یعنی اول خود زمان و مکان رو بشناسیم، بعد ببینیم که قیامت از داشتن زمان و مکان مبراست. سلام علیکم. از داشتن زمان و مکان مبراست. سلام علیکم. حالا همونطور که عزیزان مستحضرن، در مورد زمان میدونید که اقوال مختلفی هست در مورد زمان که زمان تعریفش چیه و آیا اصلا زمان یک شیء حقیقیه، وجود حقیقیه، یا اصلا وجودی داره، یا وجودش وهمیه، موهومه، و اصلا زمان چیه، یا خود مکان چیه. که اگر ما درست مسئله زمان رو متوجه بشیم، سلام علیکم، اگر خوب مسئله زمان رو متوجه بشیم، در باب معارف یه سری از مشکلاتمون حل میشه. سلام علیکم. خب مثلا عوام الناس سوال میکنه از چه زمانی خدا بوده، یعنی خدا رو میاره در مرتبه حیطه زمان قرار میده چون نمیدونه زمان چیه. یا میگه اون موقعی که خدا مثلا عالم رو خلق نکرده بود چی میکرد؟ اون موقعی که خدا عالم رو خلق نکرده بود، این بحثایی هست تو کتاب متکلمین هم هست. یعنی اگرچه عوام و ناس میگن متکلمین، مثلا متکلمین اهل تصنن، که اون زمانی که خدا خلق نکرده بود عالم رو، اون موقع چرا خلق نکرده بود؟ مثلا اینا همه به خاطر اینه که زمان رو نمیشناسن چیه. و اگر زمان رو انسان بشناسه و بفهمه، و اینکه قیامت زمانمند نیست، همه این که میگن قیامت کی برپا میشه، آخرت کی برپا میشه، حتی خیلی از علما هم گرفتارشن ها، اینا به خاطر اینه که زمان رو متوجه نشدن چیه زمان. حالا در مورد زمان گفتیم اقوال مختلفی هست. شما اگر در این کتب اصطلاحات فلسفی عرفانی که مختلف نوشته شده، حالا چون بیشتر در دسترستونه، اگه بتونید رجوع کنید در مورد زمان، اقوال مختلفی رو بینید از قول متکلمین و فلاسفه نقل کردن که زمان چیه. خب حالا تعریفی که هم حتی فیزیکدانان جدید هم قبول دارن از زمان اینه که میگن زمان مقدار حرکت ماده است. مقدار حرکت ماده بهش میگیم زمان. یعنی زمان واحد اندازه‌گیری چیه؟ واحد اندازه‌گیری حرکته. ما اگر وزن رو سلام علیکم بخوایم اندازه گیری کنیم، یه واحدی داریم براش. دما رو بخوایم اندازه گیری کنیم، یک واحدی داریم. اگر حرکت رو بخوایم اندازه گیری کنیم، باز هم واحدی داریم دیگه. واحدش چیه؟ واحدش زمانه، که زمان مقدار حرکت رو بهش میگیم زمان. مثلا یک ماشین از ساوه حرکت میکنه تا به تهران برسه، مقداری که این ماشین حرکت میکنه تا به اونجا برسه، این زمانیه که این طی کرده. حالا هر شیئی چون حرکت داره، یک زمان مخصوص خودش رو هم داره. هر شیئی که حرکت میکنه، چون مقداره، زمان مقدار حرکت دیگه. شما که دستتون حرکت میدید از اینجا تا به اینجا، این مقداری که طول کشید دست شما از این نقطه از مبدأ به مقصد برسه، سلام علیکم، میشه چی؟ زمان. حالا هر شیئی زمانی داره، هر حرکتی، یعنی هر مبدأ و منتهایی یک زمانی داره. منتها ما برای اینکه حرکت ها رو به اصطلاح در دستمون قرار بگیره و بتونیم درست بررسی کنیم، میاییم یک مبدأ قرار میدیم، یک حرکت واحدی رو برای اندازه گیری زمانمون در نظر میگیریم. مثلا گردش زمین به دور خودش که پدید آمدن شب و روز میشه، این رو میگیم یک روز. یک روز لذا وقتی که یک کاری رو میخواییم انجام بدیم، از اینجا تا قم بریم، میگیم یک روز طول میکشیم، برای اینکه اندازه بگیریم، میبینیم که یعنی بسنجیم با دیگر حرکت ها، که با حرکت های دیگه، یا اینکه ساعت مقرر میکنیم. ساعت چیه؟ ساعت چیه؟ حرکت عقربه است. میگیم این عقربه از اینجا تا حرکت کنه بیاد به اینجا برسه، این رو میگیم یک ساعت. ما گفتیم بهش میگیم یک ساعت. حالا ما میتونیم به جای مثلا عقربه ساعت چیز دیگه ای در نظر بگیریم، مثلا همون ساعت های خاکی که مثلا قدیم بود یا بادی که حالا بود، یا سوختن شمع رو. مثلا یک شمع طول میکشه که من برم فلان جا برگردم، یک شمع قرارداد دیگه. مثلا بعضیا حالا تو مناطقی که هیچ در دستشون نیست، مثلا با سیگار اندازه میگیرن که مثلا یک سیگار کشیدن طول میکشه من از اینجا برم به فلان جا برسم، برای اینکه واحد اندازه گیری رو هر چیزی رو میشه قرار داد که برای اینکه زمان رو اندازه بگیریم. حالا ساعت یک حرکت دیگه، یه حرکتی رو سلام علیکم ما مقرر کردیم که بقیه حرکت ها رو با او میسنجیم، و الا هر حرکتی خودش چیه؟ زمانه. و چون حرکت از لوازم ماده است، از لوازم ماده، لذا زمان هم جزء لاینفک ماده است، جزء لاینفک ماده است. که به قول فیزیکدانای جدید میگن که زمان از ابعاد ماده است، یعنی عرض، طول، عرض، عمق و زمان. زمان هم یک بودی از ماده است. خب پس گفتیم که زمان همون مقدار حرکته، هر شیئی دارای حرکته در عالم ماده. اصلا شیء ساکن ما ثبوت و سکون در عالم ماده نداریم، چون جوهره این عالم اصلا حرکته، جوهره این عالم حرکته، و تمام اشیاء این عالم در حالت فقر و فساد هم. از حالتی به حالتی میرن. زمان همون مقداری که اینا دارن حرکت میکنن. خب که یه شیء مثلا یک تخمه یک دونه گندم رو تو زمین میکارید، این حرکت میکنه، جوانه میزنه، ساقه میزنه، میاد بالا، گندم میده، میرسه، یک حرکتی رو طی کرد تا یک از یه مبدعی تا یک منتهایی. همه گیاهان این حرکت رو دارن، همه حیوانات هم از مبدعی شروع میکنن تا به اون انتها برسن، همه انسان ها، حتی جمادات هم این حرکت ها رو دارن. جمادات حالا گذشته از معادن، معدن که حرکتش خیلی بطی و آرامه، سالها قرنها طول میکشه تا یک گوهری در دل یک معدنی مثلا به وجود بیاد. و گذشته از اون خود این عالم، خود این عالم ذره ذره عالم ماده در حالت حرکت. حالا گذشته از اون مسئله حرکتی که در نباتات و جمادات به اینها میبینیم، همین که این شیء، این جماد در این لحظه هست، در لحظه بعد هم هست، در لحظه بعد هم هست، این امتدادی میشه در بعد زمان. این در لحظات و آنات مختلفه این شیء هست، پس امتدادی داره در بعد زمان. و اصلا چون زمان هست و حرکت هست و حرکت و زمان جزء عالم ماده است. حالا این مطلب رو که اگه خوب بفهمیم که جای خیلی بحث داره، میرسیم به اینجا که اگر جایی باشه که حرکت نباشه، اگه جایی باشه که حرکت نباشه، آیا زمان اونجا متصوره؟ چه زمان تصور کرد جایی که حرکت نباشه؟ سلام ها، جایی که حرکت نباشه زمان هم نیست، چون زمان مقدار حرکته، زمان شد مقدار حرکت. منتها اون جایی که حرکت نباشه دیگه ماده هم نیست، چون ماده دائم در حال حرکته و اصلا نمیشه حرکت رو از ماده جدا کرد. سکون و ثبوت، ثبات، ایستایی نداره ماده، لذا از تحت زمان نمیتونه خارج باشه. هر چیزی که سلام علیکم در تحت زمانه در حالت حرکته. و حرکت تعریفش چیه؟ خروج از قوه به سوی فعل. مثلا گفتیم اون دونه گندم تو زمین میکارید، این بیاد تا به فعلیت برسه، این بهش میگن حرکت. یه سیب رو شما در نظر بگیرید، سیبی که کاله، سبزه، این رنگ رو یواش یواش عوض میکنه، یواش یواش رنگش به زردی میزنه، بعد یواش یواش رنگش به سرخی میزنه، بعد این سرخی غلیظ میشه تا اون سیب میرسه. مقداری که این رنگ داره حرکت میکنه، این زمانیه که داره برش میگذره. خب غرضمون اینجا بود که اگر خروج از قوه به فعل رو ما بهش بگیم حرکت، اگر جایی باشه که قوه درش نباشه، فعلیت محض باشه، حقایق به فعلیت رسیده باشن، اونجا دیگه حرکتی متصور نیست. لذا در مجردات که عاری از ماده هستن حرکت راه نداره، چون حرکت راه نداره زمان هم نیست، یعنی دیروز و امروز و فردا اونجا دیگه نیست، تغییر دیگه اونجا نیست، تغییر و حرکت در اونجا نیست. جایی که زمان نباشه تغییر، خوب دقت کنید، تغییر نیست. خب حالا این سوالی که مثلا متکلمین میپرسن که آقا اون زمانی که خدا عالم رو خلق نکرده بود، آیا میشه زمانی تصور کرد که اصلا این عالم نباشه؟ ها؟ زمانی میشه باشه که این عالم نباشه؟ بله؟ زمان نمیشه تصور کرد. چرا؟ چون زمان گفتیم با ماده قرینه. اگه عالم نباشه زمان هم نیست. اگه عالم نباشه، ماده یعنی نباشه، زمان هم نیست. پس نمیتونیم بگیم زمانی که عالم ماده نبوده. زمانی باشه که عالم ماده نبوده باشه، آن زمانی که زمان یاد نداشت، زمانی که زمان هم نبود. قبل از زمان اصلا تصور شدنی نیست، چون وقتی زمان نباشه دیگه قبل و بعد و اینها مطرح نیست. سلام. و تمام این اشکالاتی که حالا پیش میاد اینجا، پس آقا شما که میگید زمانی نبوده که این عالم نباشه، پس این عالم همیشه بوده، اینجوری باشه که این عالم قدیم میشه، حادث نیست، ها؟ قدیم میشه. خب از این بحثای متکلمین و فلاسفه است که از قدیم الایام مطرح بوده که این عالم قدیم میشه. بعد اینجا حالا قدیم به غیر و قدیم به ذات پیش میاد، بحث از حدوث زمانی و حدوث ذاتی پیش میاد و خیلی از بحثایی که در این زمینه مطرح میشه و اصلا حدوث زمانی عالم رو هم حالا جناب صدر المتعلین میاد به طریق حرکت جوهری اثبات میکنه که انشاءالله حالا در این تیه این مباحث، خلال این مباحث شاید عنوان بشه. فقط چیزی که هست اینه که رو مسئله زمان یه مقدار باید فکر کنیم که زمان مقدار حرکته. اگر جایی که حرکت نباشه، یعنی ماده نباشه، اونجا زمان متصور نیست. خدا از کی بوده؟ اصلا کی معنی نداره. کی مال عالم ماده است. ببینید اون قضیه مورچه رو یه بار مثال زدیم براتون، او برای فهم زمان خیلی خوبه. ببینید مثل این که یک ریسمانی رو شما رنگ‌های مختلف بهش بزنید، نقطه نقطه، سفید و زرد و قرمز و آبی و بنفش، و بعد یه مورچه بیاد رو این ریسمان راه بره، اول قرمز میبینه، بعد سفید میبینه، بعد آبی میبینه، بعد سیاه میبینه، یکی پس از دیگری میبینه، درسته؟ لذا قبل بعد براش پیش میاد، زمان براش پیش میاد، زمان براش پیش میاد، قبل و بعد براش پیش میاد. اما شما که از بالا دارید نگاه میکنید دیگه یکی پس از دیگری رنگ ها رو نمیبینید، که رنگ ها رو یه جا دارید میبینید، درسته؟ خب حالا این عالم ماده چون در تغییر حوادث یکی بعد از دیگری به وجود میاد، ما اول میشینیم، بعد بلند میشیم، بعد راه میفتیم، بعد میرسیم به یه جایی، یکی پس از دیگری، یه نفس، نفس میکشی تو، بعد میدی بیرون، دوباره نفس میکشی تو، بعد یکی پس از دیگری، اصلا کلی عالم، عالم ماده همین جوریه دیگه، یکی بعد از دیگری برای ما، روزها یکی بعد از دیگری میاد، هفته ها یکی بعد از دیگری، سالها یکی بعد از دیگری، همین جوری این عالم، این سنخیه دیگه عالم. ولی حالا اگر کسی از بالا نگاه کنه به این ریسمان، به این ریسمان نگاه کنه، تمام رنگ ها رو یه جا ببینه، دیگه برای او یکی بعد از دیگری نیست، درسته؟ یکی بعد از دیگری نیست. لذا در ماورای عالم ماده حقایق همه جمعن اونجا، دیگه یکی بعد از دیگری معنی نداره، همه ثبوت دارن، تغییر و حرکت نیست، تغییر و حرکت و حدوث اونجا نیست. لذا در باب ملائکت الله مثلا یا عقول، اونجا دیگه حالات نمیشه تصور کرد برای اونها که اونا عصبانی بشن، بعد خوشحال بشن. اگه اینجوری باشه یکی بعد از دیگری میشه دیگه، عصبانی میشه، بعد خوشحال میشه، بعد مثلا بدحال میشه، بعد ناراحت میشه، اینا که یکی بعد از دیگری شد. اونجا دیگه این حرفا نیست، اونجا دیگه این حرفا نیست. لذا در اصول کافی در نهج البلاغه روایت میفرماد که حالی بر حالی بر خدا سبقت نمیگیره، خدا از حالی به حالی در نمیاد. اگه اینجوری بود که مثل ما میشد که در دهن زمانه عصبانی بشه، خوشحال بشه، تعالی الله انزال، خدا برتر از اینه که ما تصور کنیم مثل خود ما عصبانی میشه، خوشحال میشه، فلان میشه. چون این حالات یکی بعد از دیگری پیش میاد برای انسان دیگه، و اگه برای اونم یکی پس از دیگری بخواد باشه که اون هم میشه زمانمند، اونم میشه متغیر، اونم میشه حادث. حالا معنی غضب خدا چیه، رضای خدا چیه، یه بحث مفصلی میطلبه که قبلا گفتیم بعدها میشه حالا مطرح میکنیم. ولی حالا در باب عقول میگیم، در باب فرشتگان میگیم که این حالات هم برای اونا هم حتی نیست که ملائکه عصبانی بشن یا خوشحال بشن. یکی اصلا امری بعد از امری برای عقول حادث نمیشه، هرچی از اونجا حاضره، چون جهل ندارن، عالم ماده تاریکه. یکی بعد از دیگری ما چیزا رو میفهمیم، کلمات رو یکی بعد از دیگری من ادا میکنم، شما یکی بعد از دیگری میشنوید، درسته؟ چون جهل داریم از این عالم، خمیره این عالم با جهل سرشته شده، با حجابه، با تاریکی، با ظلمته. که ولی جایی که این حجاب نباشه علم محضه. وقتی علم محض شد، تاریکی نبود، ظلمت نبود، دیگه یکی بعد از دیگری مطرح نیست. موقعی یکی بعد از دیگری هست که من بعدی رو ندونم، حادث شد برام فهمیدم، بعد از اون رو ندونم، دوباره بعد از اون حادث بشی برام دوباره بعد از اون رو ندونم. ولی جایی که ازله، ازلیت، مرتبه ازلیت، مرتبه ای که زمان نیست، همه حقایق از ابتدا تا انتها اونجا حضور دارن، اونجا هیچ جهلی دیگه نیست، هیچ ظلمتی نیست، نور محض، علم محض، حیات محض، همه چی اونجا محض میشه، اطلاق پیدا میکنه. خب حالا این نکته رو عرض کردیم که زمان متعلق به عالم ماده است، زمان مال اینجاست، سلام علیکم، زمان مال اینجاست که ماده است، در تغییر، در تبدل، حجاب هست، یکی پس از دیگری هست. زمان متعلق به عالم ماده است. حالا خود زمان چیه؟ بازی که میخواد فکر کنین روش، که مقدار حرکت ماده، که اصلا آیا زمان هست، زمان نیست، از چه جنسیه، جوهر، عرضه، در این زمین ها یه مقدار فکر کنید. گفتیم خیلی در معارف به درد میخوره. خب حالا اگر جایی زمان نبود، اگر جایی زمان نبود، یعنی اون جایی که زمان نیست، فلاسفه بهش میگن چی؟ دهر. بهش میگن دهر. عالم دهر. در عالم دهر فوقش میشه عالم سرمد، دهر و سرمد، که زمان نیست. عالم دهر نسبت به عالم خلق، نسبت به عالم طبیعت چه حالتی داره؟ باز رو اون مثال مورچه و اون شخص دقت کنید. ببینید اون شخص وقتی همه رنگ ها رو میبینه، احاطه داره به همه رنگ ها، درسته؟ حالا اون مورچه‌ای که تو اون رنگ هاست احاطه‌ای به رنگ ها نداره. ما از گذشته بیخبریم، درسته؟ 1000 سال پیش چی بود؟ 100 سال پیش چی بود؟ از آینده هم بیخبریم که چه اتفاقی میخواد بیفته. ولی اون کسی که در عالم دهره احاطه داره به همه اینها، چون همه در نزد او، همه چی مشخصه در نزد او، همه چی در نزد او حاضره. لذا عالم دهر احاطه داره به عالم ماده. عالم دهر به عالم ماده احاطه داره، به عالم زمانیات، به اقلیم زمان محیطه. لذا گفتیم که آخرت چون از سنخ ماده نیست، محیط به عالم ماده است، که اینجا حالا بحثش میاد. بعد یک بحث مبحث دیگه ای هم که هست باز در زمان، اینه که زمان علت احتجاب دیگه، حجاب شدنه. شما 100 سال پیش رو خبر نداری چیه، 10 سال پیش رو خبر نداری، 100 سال دیگه، 1 سال دیگه، 1 ساعت دیگه رو خبر نداری. مکانم هم اینجوره، مکانم علت حجابه. شما 100 کیلومتر اونورتر نمیدونی چه اتفاقی میفته، 10 متر اونورتر اونور دیوار رو خبر نداری چیه. که زمان و مکان دو تا علت حجاب، ظلمت و کثرت هم. و قیامت و آخرت از هر دوی اینها مبراست. حالا تو همین فصل شروع کنیم به خوندن، ببینیم که در مورد زمان و مکان آخرت چی میگه. میفرماد چون دنیا ناقص است. این بالاش بنویسید صفحه 114. خب میفرماد صدر المتعلهین در آخر اصل 11 فصل اول باب 11 نفس اسفار گوید نسبت دنیا الی الاخرى نسبت نقص الی الکمال و نسبت الطفل الی البالغ و لهذا یحتاج فی هذا الوجود کالاطفال لضعفهم و نقصهم الی مهد هو المکان و دایه هو الزمان. می‌فرماید نسبت دنیا به آخرت نسبت نقص به کماله و نسبت بچه به انسان بالغه. به همین علت احتیاج داره این دنیا، احتیاج داره مثل اطفال به خاطر ضعف و نقصش به گهواره‌ای که اون گهواره مکانه و به دایه‌ای سرپرستی که اون دایه زمان. خب اینجا فرمود چی؟ دنیا ناقصه، اون قبلا هم تو فصلهای قبلی داشتیم، آخرت کماله. دنیا مبدا، آخرت مقصد دیگه. آیه قرآن میفرماد در مورد قیامت چی میفرماد؟ یوم یجعل الولدان شیبا، روزی که بچه ها پیرمرد میشن، روزی که در اون بچه ها پیر میشن. یعنی چی بچه ها پیر میشن؟ از صفات قیامت، یعنی هر ناقصی به کمال خودش میرسه، هر ناقصی به کمال میرسه. خب این کلام آخون ترجمه گفتار خواجه در همین فصل است. این جناب صدر المتعلهین همین فصل رو به عربی تو اسفار آورده که گوید چون دنیا ناقص است به مثابه کودک و طفل از دایه و گهواره گزیر نیست، دایه او زمان است و گهواره او مکان. و مرحوم آخوند یعنی ملا صدرا از باب 11 و نفس اسفار تا آخر کتاب بسیار به آغاز و انجام نظر دارد. خیلی از کتاب تو قسمت نفس اسفار استفاده کرده، مطالب اینجا رو حتی ترجمه کرده. اینجا را از دایه و گهواره گزیر نیست، صرف میخواد گهواره میخواد و دایه که اونو پرورش بده. دایه او زمان است و گهواره او مکان. گهواره مکان و دایه او، این که این گفتیم این دوتا اصلا اصل عالم ماده است، زمان و مکان. که مکان میشه چی؟ ابعاد سگانه، و زمان هم اون یه بعدی که اضافه کردیم به عالم ماده. طول و عرض و عمق که میشه مکان، یه بعد دیگه پیدا میکنه زمان که میشه بعد چهارم ماده. و به وجه پدر او زمان است و مادر او مکان. پدرش زمانه و مادرش مکانه، که این دوتا گفتیم اصل کسرت هم. که این خیلی بحث داره در زمان و مکان، که اصلا اصل کسرت زیر سر زمان و مکانه. اگه ما زمان و مکان رو بالکل برداریم اصلا کسرتی نخواهیم داشت. ببینید شما همه انسانید دیگه، واحدید، شما همه کی انسانید. خب انسان که یه چیزه، انسان که یک نوعه، نوعی از حیوان دیگه، انسان یک نوعه. پس چرا این همه ما زیادیم؟ این به خاطر مکان و زمانه، که مکان من با مکان شما الان فرق میکنه. مکان شما با اون یکی، مکان اون یکی با اون یکی، مکان اون یکی با اون یکی متفاوته. همینطور زمان، پدران ما، فرزندان ما، اینها عدت کسرت هست. حالا اگه ما زمان و مکان رو برداریم، فقط یه انسان خواهیم داشت. تفاوت این انسان و اون انسان، یکی در مکانشون، یکی در زمانشون. اگه ما بالکل زمان و مکان رو برداریم، فقط یک انسان خواهیم داشت. لذا در عالم ازل، در عالم مرتبه اول، ما یک رب و نوع داریم که رب و نوع انسانیه، یه حقیقته که بهش میگن آدم اول، و ما همه فرزندان اون آدم اولی، همه فرزندان اون رب و نوع عقلی هستیم. مثل خورشیدی که شعاهای مختلفی داشته باشه، ما همه شعاهای اون رب و نوع عقلی خودمون هستیم. که حالا بحثش باید در جاش بیاد. بعد ایشون می‌فرماد ها سنم اون رب و نوع انسان، از زمین فرماد که آن از انا آدم الاول، من اون رب و نوع منم، که اون رب و نوع یه صورتی گرفته شده. پدر او زمان است و مادر او مکان، چون مکان محل قابلیت و زمان افاضه کننده است. در زمانی که در زمانی که یکی یکی حقایق در مکان پیاده میشه، محل پیاده شدن حقایق مکان، به این جهت به مادر تشبیه میشه. خب و مکان و زمان هر یک به اثری از آثار مبدع خود مخصوصن. میگه این زمان مکان هر کدام مظهری از مظاهر حق تعالی هستن. لذاله تو اینجا یه روایت عرض کنیم خدمتتون که میگه مظهری از مظاهرن، اثری از آثار مبدع هست. بگم لا تصف و ده فإنه ده هو الله. رسول اکرم میفرماید به روزگار فوش ندید، که روزگار خدا دیدید میگن آه چه روزگار بدیه، مثلا لعنت به این روزگار، مثلا اینها رو نگید. این حقایقی که داره پیاده میشه اینا مشیت خداست. داری به روزگار پوش میدی، داری به خدا پوش میدی. لا تصب و ده و این ده و الله، این روزگاری که تو داری اسمشو باشی روزگار، این قضا و قدر و مشیت الهیه. چه روز بدی بود یعنی چی؟ یعنی چه قضای بدی خدا برای چه مشیت ناگواری برای من درست کرد. خب فرماد که هر یک به اثری از آثار مبدع خود مخصوصا و آن احاطه است به کائنات. جفت مکان و زمان احاطه دارن دیگه، جفت زمان و مکان احاطه دارن به همه کائنات. اون چه که هستن داخل در زمان و مکان هست، مادیات رو عرض میکنیم. چه این احاطه خدای را، احاطه از صفات الهیه، که این زمان و مکان مظهری از مظاهر الهی هست که احاطه دارن به همه موجودات. انهو به کل شیء محیط، به درستی که حق تعالی به همه اشیا احاطه داره. ازا زمان و مکان هم که مظهری از مظاهر حقن به کل کائنات احاطه دارن. بازم عرض میکنم در مسئله زمان و مکان خیلی فکر کنید، خیلی چیزهایی دستتون میاد. اگر فکر کنید جایی که زمان نیست چجوری میشه؟ اینجا که زمان هست چجوریه؟ اگه جایی باشه زمان نباشه چجوری باید باشه اونجا؟ و اصلا آیا اون جایی که زمان نیست مکان میتونه باشه؟ یه جایی که مکان نداره زمان میتونه داشته باشه؟ و اصلا خود مکان چیه؟ خود مکان چیه؟ مکان تعریفش چیه؟ بله؟ مکان ظرف، حالا بگید برای کون، ظرف برای بودن، مکان ظرف برای بودن. ولی آیا مکان به خودی خود وجود داره؟ خود مکان خب زمان و زمان و ماده. خب حالا باید بیشتر کنید بیشتر بحث کنید. خب ماده رو قبلا بحث کردیم، ماده چیه؟ ماده یکی کلی نمیگه، چند جلسه بحث کنید. ماده از چی تشکیل شده؟ یعنی ماده که منظور حیولای این عالم کنید، اون که خمیر مایه این عالم چیه؟ میگیم خمیر مایه این عالم خودش مجرده. خمیر مایه این عالم خودش مادی نیست، جسمانی نیست. از علمی هم همینه دیگه، از داد علمی دیدانا میگن انرژیه، انرژی هم که ماده نیست. ماده این عالم دیدانا میگن انرژی دیگه، فلاسفه میگن حرکته. از اینا همه انرژی فشرده شده. حالا انسان میتونه میدونه انسان میتونه. بحث اینه که اینا چی هست؟ اون کار نداره. بحث اینه که اینها جوهر این عالم، ماده این عالم حرکت فلسفه میده. خب که بحث کردیم قبلش قبلا. بله؟ بله دیگه. حالا خود انرژی یعنی چی؟ تعریفش چیه؟ توانایی انجام کار. خب حالا بخواییم بریم اون برده باید خیلی باز حرف بزنیم. یه جواله بود حقیقت ماده و حیولا و جوهر عالم که حرکت باشه، از این بحث باز دور میاد. خب خود مکان چیه و زمان چیه؟ آیا زمان خودش موجوده؟ موجود نیست؟ حالا هرچی که هست زمان به کائنات محیط، مکان هم به کائنات محیط. خب بی فرماد و و زمان را احاطه که اثر مبدع است چنان حاصل آید که بعضی از آن اول باشد و بعضی آخر. خب بود از اسماء حق تعالی چیه؟ اول اول و بل آخر. اول و آخر اسماء الله. زمان هم اول و آخر داره، زمان هم اول و آخر، و اول دنیا آخر دنیا، اول سال آخر سال. و مکان را چنان که بعضی ظاهر باشد و بعضی باطن. بعض از اسماء الله چیه؟ والاول والآخر والظاهر والباطن. مکان هم مظهر ظاهر و باطنه، که بعضی از مکان ظاهره، اینجا نشستیم ظاهره، درون اینجا چیه؟ باطن پوشیده است، پنهانه. و چون هر دو به ذات و به طبع نیستن، هیچ کدام در هیچ کدام تمام نیست. میگه حالا این اولیت و آخریت برای زمان و این ظاهریت و باطنیت برای مکان، هیچ کدام به ذات مال ماده نیست، از امور نسبیه. نظام میگه هیچ کدام در هیچ کدام تمام نیست. یعنی چی تمام نیست؟ یعنی اینجا به نسبت به ما ظاهره، اما اگه کسی بره والا پشت بود دیگه اینجا ظاهر نیست. درون زمین نسبت به ما باطنه، اما حیواناتی که تو زمین زندگی میکنن مثلا باطن نیست براشون. یا زمان که اول و آخره، اون کسانی که، یا همین امسالی که ما درش هستیم، اول سال و آخر سال. این اول سال الان اوله، یه مدت دیگه بگذره میشه آخر. زمانی که در اندرش هستیم الان اول برای ما داره میاد، روز اول برای ما. بعد این زمان گذشته میشه، میره به عقب دیگه، میشه آخر. که این اولیت و آخریت برای زمان تمام نیست. زمانی که میخواد بیاد آینده میخواد بیاد، یه روزی همین آینده میشه چی؟ گذشته دیگه. امروز، امروز بنا بود مثلا برای شما بیاد، آینده بود برای شما، میخواد بیاد چنین روزی. چند روز دیگه همین امروز میشه گذشته. مدرجه میشه چی عرض میکنم؟ همین امروز قبلا برای شما آینده بود، چند روز دیگه برای تون میشه گذشته دیگه. لذا میگه هر روزی که میاد با فرزند آدم صدا میکنه، روایت میگه ای بنی آدم، ای پسر آدم، تو قبلا منو ندیده، روز جدید هست، بعدا هم هرگز منو نخواهی تا قیامت که منو ملاقات کنی. اونجا دیگه مقامیه که همه اینو جمع میشن دیگه، همه اینا که گفتیم تفصیل دارن تو قیامت که برسی تمام اینو جمع هن. مثال مورچه یادتونه، تا روز قیامت منو میبینی، سعی کن کار خوب تو من انجام داده باشی، تو اون روز که منو میبینی شاد باشی، من تو اون روز کار خوب انجام دادم. این زمان که داریم، لحظات اون آنات که میگذره، اینا روایت داره به طور صندوق صندوق تو قیامت میارن که مؤمن باز میکنن. روز اول مثلا سال 1300 و فلان و بهمان، ساعت اول صندوقش باز میکنن آقا خواب، ساعت دوم باز میکنن آقا در توید مثلا تفریح میکرده با دوستا، ساعت سوم باز میکنن پر از گناه، ساعت سوم باز بدتر شد، ساعت چهار باز باز پوچه، ساعت شیشه باز میکنن باز پوچه. حالا پوچه هاش پوچه های اینجا نیست که شانسی باز میکنی پوچه در میان، اونجا با تاوان بسته یه دونه باز میکنی، این یه ستاره هست توش آمد بیرون. این چی بود آقا؟ اینجا داشتی رد میشدی از خیابون یه مرتبه گفتی سبحان الله، یه ستاره ای شد توی صندوق، یه جایی میرد صندوق باز کنی نور میزنه بیرون، آقا اینجا کجا بوده؟ اینجا حلقه ذکر بوده، اینجا کلاس درس بوده، نشسته بودی و عارف گوش میکردی، اینجا نشسته بودی ذکر میگفتی. یه بدترین حال برای مومن اون موقعی که صندوقشو باز میکنن هیچی توش نیست. شانسی هم که باز میکنی باز که ایتال شانسی ها بود قدیم حالی نه الان هست یا نه باز مومن توش نمیشه پوچ. اون پوچش خیلی باز آدم دور داشت قدیم کاری کوچیک بودیم ما شانسی بود پوچ که در ایمان خیلی آدم ناراحت میشه. حالا هیچی هم که مثلا یه چیز علکی هم پوچ دادن دلش خوش بود. بزن روایت ها یه صندوقی باز میکنن پوچه چیزی توش نیست سخت داریم یه باقی یه سبحان الله یه اللهم صل علی محمد آل محمد یه صلواتی یه صفحه کتابی یک صفحه قرآنی یه حضوری یه توجهی یه درکت نمازی 24 ساعت گذشته هر صندوقی رو باز کردن گناه توش بوده اما از نور خبری حسنات خبری نه لذا اینجا نه بله به قیامت انسان قیام کنه حاطب ایدا از اون قیامت موقعی قیام میکنه که تو اون مرتبه برسی اون مرتبه برسی محیط میشی به آدم باز کنه. همه عرض کردیم که نسبی هست همین که گفتیم مثلا الان اینجا به حسب شما به حسب ما ظاهره درسته؟ باطن زمین برای ما باطنه ولی این به ذات ظاهریت مال مکان نیست چون همین مکان ممکنه بعدا باطن بشه مثلا اینجا ساخته بشه بره روش اینجا بشه باطن یعنی این ظاهریت مال این نیست به نسبت به ماست که این ظاهریت از آن شده باطنیت پوشیدگی از آن جای قسمت دیگه شده نسبی این حضور که ظاهر و باطن و فلان خب پس وجود هر بعضی از زمان اقتضاء عدم بعض دیگر هر قسمتی که از زمان بخواد بیاد یه قسمتی باید از بین بره هر روز که میخواد بیاد روز قبل از بین میره شب که میخواد بیاد روز رو از بین میبره روز که میخواد بیاد شب از بین میبره در گردش شب و روز دقت کنید و حضور بعضی از مکان اقتضاء غیبت بعض دیگر میکنه تو اینجا حاضر باشی تو خونه تو غایب تو خونه حاضر باشی اینجا غایب مکان چنین خودمیجتی داره گذشته زمان نیست و آینده همچنین اونی که نیامده که زمان نیست اونی هم که گذشته زمان اونی که ما الان درش هستیم زمان آناتی که داره بر ما میگذره خوب دقت بکنید چیه این بحثه حالا اینجا بفرماد اگر زمان وجودی دارد وجود حال است کمترین زمانی است و از خوردی مقداری ندارد حکما آن را آن خوانند یک آن که میگیم ببینید یه مثالی بزنید بعضی از امور تدریجی الحصول است مثل این که دونه گنده و تو زمین میکاری این به تدریج میاد یواش یواش جوانه میزنه ریشه میزنه سنبوله میده تا کامل تدریجه خب ولی شما دو تا خط موازی خط موازی تعریفش چیه؟ خطی که هرچی امتداد بدی همدیگر قطع نمی کنن خب؟ حالا شما یه خطی داری یه خطی هم میدونی کناری این رو حرکت میدی تا بیایی به موازات این برسی درسته؟ وقتی که این در چند صدم ثانیه مثلا چند ثانیه این موازی میشه اگه حرکتش میدی در یک آن موازی میشه دیگه درسته در یک لحظه در یک هزارم ثانیه موازی میشه مطلبه مطلبو میگی چی عرض میکنم یعنی این دیگه یواش یواش موازی نمیشه چون موازی اونه که همدیگر قطع نکنه این در یک آن موازی میشه اینو بهش میگن دفعی الحصول یه مرتبه حاصل میشه یک مرتبه حاصل میشه. مثل اون گندم نیست که یواش یواش بیاد بالا ساقه بزنه و مثلا سنبوله بده و دونه بده و فلان بشه. آنی الوجوده، یک مرتبه متحقق میشه. خب اینو بهش چی میگن؟ اینو میگن آن. این رو بهش میگن آن، که در یک آن موازی میشه دو تا خط. این رو بهش میگن آن. خب حالا میگه اگر زمان وجودی دارد، خب اون که زمانی که گذشته اون که نیست دیگه، اصلا اونی که هست، آینده هم که نیومده دیگه، اونی که هست کدومه؟ همون آن. وقت همون آنی که میگی دوباره اون آن میره یه آن دیگه میشه، دوباره اون آن میره یه آن دیگه میشه. یعنی آنات پشت سر هم متوالی. اصلا با عرض میکنم متوجه میشه چی عرض میکنم؟ آنات متوالی زمان، که هر آنی که میخواد متحقق بشه آن قبلی از بین میره، آن بعدی وجود. و از خوردی مقداری نداره، نمیشه بگی چقدره آن از بس پیچیده. و حکما آن را آن خوانند، که حالا در مورد زمان آقایون تا هفته دیگه یه مقدار فکر کنن پیرامونش، پیرامون زمان و مکان. اگر کتابی سراغ دارید، گفتم توی این اصطلاحات فلسفی و عرفانی اقوال زیادی رو نقل کردن در مورد زمان، در مورد مکان. زمان چیه؟ مکان چیه؟ خودتونم فکر کنید رو تدریجی بودن، رو حرکت ماه و خورشید، رو حرکت باد که مثلا به یه پرچم حرکت میده، رو حرکت درختها، رو حرکت رشدی خودتون، رو حرکت گیاهان، رو حرکت حیوانات، حرکت جمادات، متلاشی شدن ذرات سنگها که تدریجا حاصل میشه، حرکاتی که در کره زمین به وجود میاد در طی مثلا میلیون ها سال، تمام این حرکت ها رو زیر ذره بین بذارید و دقیق مطالعه کنید. حرکتی که یک گل به خودش میگیره برای باز شدن، ظرف زمانی که این گل در او هست، وقتی که این ظرف زمانیش میره این گل هم میره، با ظرف زمانی دیگه یه گل دیگه میاد جای اون، یعنی قنچه‌ای دوباره میزنه یه گل دیگه میشه. و در هر آن این گل یه شکلی داره، در آن بعد حالا شاید ما نبینیم، یعنی چشم ما اونقدر قوت نداره که در هر آن حرکات این رو ببینیم، ولی تو این تلویزیون دیدید وقتی که فیلمو سری میکنن یه مرتبه یه قنچه‌ای باز میشه، شکفته میشه، پرپر میشه، میره زمین. این همون جوره حالا زمان رو سریع کرده. حالا شما زمان رو برای خودتون سریع کنید. یه بچه‌ای بودی یه مرتبه الان رسیدی به اینجا، از زمان بچگی، بعد پیر میشی، بعد میفتی میمیری خاک میشی دوباره میمیری، بعد یه انسان دیگه میمیری. حالا ما میپیوندیم دوباره به عالمه ما فوق عالمه اقلیم زمان میریم، از اینجا مسافرت میکنیم میریم اقلیم ده، واصل میشیم به عالم برزخ و قیامت. وقتی حال انسان ها همینجوری یکی یکی خاک جمع میشه، نطفه میشه، علق مرده، جنین، بچه به دنیا میاد، کوچیک، بزرگ، جوان، نوجوان، جوان، میان سال، پیر، کهن سال، دوباره میمونه، دوباره خاک میشه، دوباره یکی دیگه. حالا ببین زمان حضرت آدم چقدر همینجوری آمدن و رفتن و آمدن و رفتن، و بعد از ما میان میرن دیگه. من و شما فرزندان حضرت آدم و حوا بودیم. خب این همه پدر و مادر به وجود آمد و ما میشه خبر نداریم که الان از نسل کیم و از نسل چیم. یه روز هم میاد که از ما خبر ندارن که ما کسی بودیم نبودیم، کسی اصلا یادش نیست ما ها رو، همچون که ما قبلی ها رو یادمون نیست. این زمان، این خصوصیت عالم ماده است که این چوبیه. که اصلا فراموشی مال این عالمه. حالا خیلی نکات ظریفی تو زمان هست اگه فکر کنید زمان خیلی بشینید فکر کنید، چون خیلی به دردتون میخوره تو مباحث تو الهیات، در بحثایی که در مورد عقول میکنید، در مورد فرشتگان میکنید، حتی در بحثای قیامت، در بحثای معاد، در بحثای معراجی، در خیلی از مباحث این فهمیدن مسئله زمان خیلی کمک کار انسان گره گشاست برای انسان.